کنه در واقع.
یعنی موقعیت رژیم صهیونیستی
من موقعیت یک کلان روندی رو میخوام عرض کنم بعد به اون موقعیت برسم. ببینید در نگاه های روند نگاری و در واقع آینده پژوهان اینطور هستش که مجموعه ای از وضعیت ها تصویر میشه بعد پیشران های اون موضوع بحث میشه. خب حالا اگر بخوایم خیلی ملموس که برای شنونده ها هم به اصطلاح چیز باشه، یعنی قابل بحث باشه، در نظر بگیریم شما شاهد بعد از در واقع عملیات طوفان الاقصا شاهد یک سلسله اقداماتی ما هستیم از سوی جبهه مقاومت و از سوی جبهه استکبار یا جبهه مقابل جبهه مقاومت که البته اون هم جبهه هستش. ببینید نکته این هستش که ما در واقع رژیم صهیونیستی در واقع به اصطلاح تابلوی این جبهه ممکنه باشه،
تنها نیست در این مجادله
نیستش و به اصطلاح صرفا نمایشش توسط جبهه مقاومته، وگرنه پشتیبانی هایی که در واقع کشورهای در واقع امریکا مستقیم و فرماندهی سنتکام که در واقع در خبرها میخوندیم که مستقیم در واقع مدیریت میکرد در یک مقطعی حتی به صورت حضوری، تا پشتیبانی های مختلف امنیتی، نظامی، سایبری و غیره که در این موضوع اتفاق میفته، ما شاهد یک سلسله اقداماتی. منظور من چیه؟ ببینید بعد از عملیات 7 اکتبر و طوفان الاقصا ما شاهد یک در واقع آرایش جدیدی در به اصطلاح کنش های منطقه‌ای هستیم. این سلسله اقدامات طبیعتاً اهدافی داشته. اهداف جبهه در واقع مقاومت چه بوده و اهداف در واقع رژیم صهیونیستی و جبهه متحد باهاش در واقع چی بوده؟ خب شما دقت میکنید که بعد از عملیات 7 اکتبر تقریباً ما شاهد یا عملیات طوفان الاقصا ما شاهد در واقع یک در واقع آرایش همه جانبه از سوی جبهه مقابل هستیم. جبهه مقاومت اهدافی داشته، در واقع در دست گرفتن در واقع حق مسلمش که حفظ سرزمین بوده. خب سوال، آیا موفق بوده یا نبوده؟ یک. دو، جبهه مقابل چه هدفی داشته؟ آیا موفق بوده یا نبوده؟ ممکنه ما اینجا هزینه های این اقدامات رو بگیم، مثلا این تعداد نفر کشته شدن. بحث هزینه های کسب اون دستاورد و اون اهداف یک موضوعه، بحث اهدافی که رقم خورده یک موضوع دیگه ای هستش که اونها هم قابل بحثه. یعنی هزینه های مختلفش رو شروع کنیم تحلیل هزینه پایده کرده. من عرضم این هستش که در واقع در ناحیه اول ما باید اهداف رو، یعنی برای ارزیابی هر اقدامی اول هدف اون در واقع اقدام رو به عنوان محور ارزیابی قرار میدن. بعد شما فرض کنید بخواید یک هدف حتی معمولی جاری برای زندگیتون بگیرید، میگید من چقدر به این هدف میرسم با چه امکانات و عده
هزینه،
یعنی
فایده میکنه.
هزینه فایده پس از هدف تعیین هدفه، هزینه فایده برای بهینه سازی بهتر کردنه، وگرنه اصل به هدف رسیدنه که ما همون موضوع در واقع تو ادبیات مدیریت راهبردی هم بحث میشه دیگه، اثر بخشی ناظر به هدفه.
بله.
کارایی ناظر به بهینه سازی تحلیل هزینه فایده است. بله، حالا این اقدامی که ما کردیم هدفمندم بود، به هدفم رسید، چقدر هزینه داشت؟ این مسئله طبیعیه در ادبیات مدیریت استراتژیک، مسئله طبیعیه در ادبیات جاری ما، مسئله طبیعیه این هزینه هاش. کما اینکه حالا قابل اثبات هستش که هزینه هاش هم حتی به مراتب در واقع بهینه تر بوده.
شما اون موقعیت رو با اهداف چجوری میتونید به هم ربط بدید؟
بله، دقیقاً. حالا
همین رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر مشخصا،
بله،
و با روی کار آمدن نتانیاهو که یک بالاخره یک فرد تندرویی هست،
بله،
به نظر شما موقعیت رژیم صهیونیستی چه تغییری کرد که منتج شد به اهدافی که شکل ظاهریش تند شدن آتش رژیم صهیونیستی؟
درسته. ببینید این حالا به قول فرمایش مقام معظم رهبری، باند ترور حاکم بر رژیم صهیونیستی که حالا نتانیاهو هم جزء اون باند ترور هستش که در واقع طراحی‌های از پیش تعیین شده رو این باند ترور دارن جلو میبرن، طبیعتاً به اصطلاح این سلسله اقدامات، اهدافی که اتفاق افتاده، رژیم صهیونیستی در هیچ کدوم موفق نبوده. چرا؟ من میخوام صحنه جنگ رو تصویر کنم.
چون هر کدوم ترورها موفق نبوده یا اینکه در نتیجه گیری نهایی.
ببینید در ترور یک اقدامه، درسته؟ ترور یک اقدامه.
روش رژیم صهیونیستی هم بوده.
روش رژیم صهیونیستی از ترور یک اقدامه. آیا این سوال اینه که آیا این اقدامات به اهداف منجر شده؟ آیا این ترورها باعث شده که ذره‌ای از خاک غزه رو بگیره؟ آیا این ترورها باعث شده که ذره‌ای از حزب الله لبنان رو تحت تاثیر قرار بده؟ آیا این مسئله اینه؟ اگر ما بگیم وگرنه جنگ زد و خورده،
شما یعنی
یعلمون کما تعلمون، تعبیر قرآن اینه، همون جور که شما در واقع درد میبینید اونها هم درد میبینن. تعبیر قرآن نسبت به کفار اینه، فانهم یعلمون کما تعلمون. ولی دکتر... تفاوت چیه؟ و ترجمه من الله مالایه.
آقای دکتر، میتونیم بگیم که رژیم صهیونیستی علارغم اینکه نوار غزه رو بالاخره خیلی جاهاشو واقعا به ویرانه تبدیل کرد، اما موفق نشد.
ببینید،
و حالا برای اینکه خروج پیدا بکنه از اون موقعیت ضعیف، داره روش‌های دیگری رو در دستور کار قرار
میده. بله، دقیقاً نکته همینه، درسته، از این جهت که در واقع این در واقع حالا ویرانه‌سازی، این در واقع کشت و کشتار، روش رژیم صهیونیستی و امریکاست برای استعمار و استثمار کردن منطقه. مثلا خود شکل‌گیری امریکا اول در واقع به چه صورت بوده در خود منطقه‌ای که ساکن شده، این افرادی که الان حاکم امریکا هستند اونجا هم اولا با بمباران، یا در کشورهای دیگه حتی آسیایی مثل ژاپن، مثلا روششون برای استیلا چی بوده؟
سواحل شرقی اومدن رفتن جلو،
بله، رفتن اونجا رو گرفتن و مستقر شدن، درسته. این که روششونه، یک روش منسوخ شده ای که ولی هنوز ادامه میدن. ولی مهم اینه که در کشوری مثل مثلا امریکا مستقر شدن در رژیم ولی آیا تونستن در غزه مستقر بشن؟ سوال اینه. خیر، آیا تونستن مردم غزه رو که در واقع جنگ اراده هاست دیگه، جنگ نرمه بیشتر تا جنگ سخت، چون جنگ سختی که ما میبینیم الان اقدامات محدود و کنترل شونده ای هستش که در واقع یک ساختمون رو مورد هدف قرار میده. حالا آیا این شخص در این ساختمون هست، این رو ترور کنیم چه با تفنگ چه با موشک؟
آقای دکتر،
یعنی
چرا
ترور اقدام در سطح اقدام ترور از لحاظ در واقع
ارزش نظامی نداره،
ارزش نظامی نداره، از این جهت که سطح در واقع اقدام مشخص، شما یک فردی رو شناسایی کنی چه با تفنگ او رو بکشی چه با شلیک موشک او رو بکشی، این که اقدام راهبردی نیست، این که دستاورد راهبردی نیست، این که یک نقشه در واقع به اصطلاح برهم زننده نظم نیست. که حالا جالبه که دیروز به اصطلاح توی در واقع بیانیه امریکا به اصطلاح اون رو تعبیر به نظم جدید کردن، ولی این که نظم جدید، این که شما اقدام ترور انجام،
اسم عملیات ترور رهبر مقاومت رو گذاشتن نظم،
بله، نظم جدید.
حالا در موردش میتونیم صحبت کنیم، بله، که چرا اسمش رو گذاشتن.
بله،
اون پیجرا اسمش چی بود؟ چنگال گربه، نه؟
بله،
آره، اسمای خاصی، آره، هم انتخاب میشه.
که خب حالا من عرضم این هستش که این مجموع اقداماتی که در مجموع راجع به سوال اول، مجموع اقداماتی که جبهه مقاومت انجام داده منجر به آرایش جدید شده. ممکنه شما بفرمایید چه آرایش جدیدی؟
من در موردش میتونیم صحبت کنیم.
بله، میتونیم صحبت کنیم و در ادامه در واقع جبهه در واقع استکبار به رهبری امریکا و اقدامات رژیم صهیونیستی هیچ دستاوردی از در واقع اقداماتی که داشته
نداشته
و الان صحنه جنگ برای فرار از شکست اقدام ترور رو انجام میده، چون ترور ارزش،
بله،
در واقع راهبردی نداره.
خیلی ممنونم آقای دکتر بهمن آبادی. شما معتقدید که جبهه در واقع رژیم صهیونیستی در موقعیت ضعف این رفتارهای به ظاهر حالا از نگاه خودشون که درش موفقیت هست رو انجام میده، ولی قابل تحلیله. شماره های تماسی هم ما داریم که دوستان میتونن با ما تماس بگیرن، 225009 و 220486. شماره پیامک برنامه هم 3900. من تو برگشت بعدی سال پیامکی رو هم برای شما میخونم، حتما شرکت کنید و پاسخ بدید.
يا حزب الله ويا حبيب. حالا نه کنالی سیدی حسن
نصر... سید حسن نصرالله همیشه در تحولات و حوادث مربوط به فلسطین نقش چشمگیری داشت.
کنی دفع عن الشعب اللبناني بس برضه
از مردم لبنان و مردم مظلوم فلسطین دفاع میکرد. از دست دادن سید حسن نصرالله خیلی سخته. اون انسان بزرگی بود و به اصول خودش تا آخرین نفس ایمان داشت.
فهو قاد حزب الله 32
سال رهبر حزب الله بود. در این مدت یک حزب قدرتمند تشکیل داد که در سال 2000 جنوب لبنان را از اشغال صهیونیست‌ها آزاد کرد و در سال 2006 یک نظامی اسرائیلی را به اسارت گرفت و اسرای لبنانی را از زندان‌های اشغالگران آزاد کرد و در جنگ سال 2006 با صهیونیست‌ها پیروزی بزرگی به دست آورد.
نحن مليئون بالفخر والاعتزاز
به شخصیتی که از مرزهای لبنان فراتر رفته و تبدیل به یک شخصیت جهانی شده افتخار می‌کنیم. سید حسن نصرالله پرچم مقاومت را بالا برد و از فلسطین و لبنان دفاع کرد. اشغالگران را از لبنان اخراج کرد و آنها را در جنگ سال 2006 شکست داد و همین راه را ادامه داد. ما به سید حسن نصرالله می‌گوییم به راه شما وفادار خواهیم ماند و مطمئنیم که حزب الله می‌تواند پرچم مقاومت را با قدرت حفظ کند.
در رام الله مردم برای او گریه کردند و تصاویر وی را در دست گرفته و پرچم حزب الله و پرچم لبنان را بالا بردند. مردم نام او را فریاد زدند چون رهبری بود که از مقاومت فلسطین حمایت کرد و فرزندش هادی را در سال 1997 برای فلسطین و جان خود را در راه حمایت از غزه در جنگ با اشغالگران تقدیم کرد.
ترور نصرالله خسارت بسیار بزرگی برای لبنان و فلسطین. این کار تنها از دست افراد بزدل برمیاد. این یک توطئه علیه حزب الله و علیه سید حسن نصرالله.
كلمات وشعارات ونداءات لم تكن تسمعها سابقا الا في الضاحيه او في طهران
ولكن شعارهایی که قبلا فقط در ضاحیه و تهران میشنیدید امروز آنها را به نشانه احترام و تجلیل از شهید حسن نصرالله و تاثیر وی بر مقاومت لبنان و فلسطین در رام الله میشنوید.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
خب خیلی ممنونم ازتون و برنامه زنده باد مقاومت رو میشنوید. امیدوارم که تا این قسمت برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم. آیا عملیات ترور و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی امنیت جهانی و منطقه‌ای را متزلزل خواهد نمود؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. پاسخ رو به 30900 بفرستید. پیامک های پرشماری هم برای ما رسیده که من برخیش رو براتون میخونم و در نوبت بعد نتیجه این نظرسنجی و سوال پیامکی رو هم خواهم گفت. شماره 912-6493 گفتن با سلام، به نظر من اسم سازمان ملل متحد را باید به سازمان حمایت از اهداف شوم و خلاف انسانیت آمریکا و اسرائیل تغییر داد و به همین ترتیب گزینه ها بیشتر پاسخ گزینه اول هست، یعنی اینکه عملیات ترور و اقدامات رژیم صهیونیستی رو در واقع موجب ایجاد تزلزل در امنیت جهانی و منطقه میدانند که من پیامک های بیشتری رو هم تو نوبت بعد برای شما میخونم. اما بحثم رو با آقای دکتر بهمن آبادی ادامه میدم. آقای دکتر، شما در مورد موقعیت رژیم صهیونیستی در بخش اول صحبت کردید. اینکه چرا رژیم صهیونیستی در موقعیت ضعف قرار داره. دلایلش رو اگه بفرمایید خیلی ممنون میشم. گزاره هایی یا در واقع شواهدی و دلایلی داله بر این مسئله؟
بله، خب داشتیم مرور میکردیم در واقع عملیات، در واقع از عملیات طوفان الاقصا یا 7 اکتبر به این ور رو که در واقع مجموع اقدامات جبهه در واقع مقاومت در مقابل اهدافی که تعیین شده بود مثل حفظ خاک و در مقابلش اهداف جبهه در واقع استکبار و رژیم صهیونیستی تصرف در واقع غزه، کرانه باختری و سرزمین‌های تابعش محقق نشد. یک، هدف اول. نکته بعدی بحث در واقع اتحادهای راهبردی که در منطقه شکل بده که او هم دیدید بعد، حالا این مربوط به قبل از عملیات 7 اکتبر هم هست، سعی می‌کردن با پیمان‌های چند جانبه دفاعی، نظامی، امنیتی، سیاسی در منطقه به اصطلاح شریک‌های راهبردی برای خودشون در واقع بسازن که
زمان پیمان ابراهیم،
بله یه زمان پیمان ابراهیم و طرح عادی سازی روابط رو اینها رو مطرح می‌کردن که در حالا عرصه بین الملل و در واقع کنشگران در واقع نظامات سیاسی منطقه‌ای هم شکست خوردن. نکته بعدی بحث عمق راهبردیشون هستش که در واقع شما در نظر بگیرید که واقعا چه میزان از، یعنی اگر این مثال، حالا در مثال مناقشه نیست، این تصور رو کنید که آیا چه به اصطلاح حاکمیت اسرائیل رو، چه پشتیباناش رو، چه مردمش رو، چه هر فردی که به اصطلاح تحت امر اینها هستش، الان مردمی از مردم جهان هستن که اینها رو در حد انسانیت، حتی نه در حد ارزش ها و متعالی و اینها فضائل انسانی، در حد انسانیت، یعنی تفاوتش با سبوعیت، تفاوتش با یک درنده، آیا مردم پذیرش دارن؟ یعنی آیا تفاوتی بین اینها و یک در واقع موجود زنده، یک حیوان، یک درنده، یک سبوعیت، آیا قائل هستن؟ آیا اقبالی هست تو دنیا به اینها؟ نه در حد اقبال یک ارزش ها، نه در حد اقبال حتی نسبت به سایر کشورهای دیگه، در حد اقبال این که ممکنه یک کسی الان یک حیوان خانگی داشته باشه و برای او بیشتر احترام قائل باشه تا،
یعنی به لحاظ افکار عمومی هم،
بله به لحاظ افکار عمومی و عمق راهبردی. عمق راهبردی، ببینید ما دو نوع سازماندهی داریم، یک سازماندهی مردمی داریم که در واقع در توضیحات ابتدایی شما بود نسبت به در واقع به اصطلاح حزب الله خیلی دقیق بود، اینکه حزب الله تمام نمی شود با زدن یک فرد، در فرمایشات شما بود، فرمایش خیلی دقیقی بود، چرا که سازماندهی حزب الله سازماندهی مردمیه، ولی چند به اصطلاح سازماندهی های حزبی و به اصطلاح منافع محور تمام.
ممنونیم. خب به لحظات ملکوتی اذان ظهر نزدیک میشیم، به استقبال اذان ظهر میریم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، آیات 1-15 سوره حج با اجرای آقای کریم منصوری. اذان ظهر رو با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا لها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إن ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العلي العظيم
يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات
أذان الظهر بأفق تهران از رادیو ایران مؤذن استاد محمد آقاتی
الله
Allah
فيها طويلاً